پیشرفت‌های علمی رو برن ببینن، مشاهده کنن، مثل نمایشگاه کالاهای فرض کنید که فلان صنعت که میذارن همه میرن میبینن آشنا میشن، پیشرفت‌های علمی رو معرفی کنن همه ببینن که و مشخص کنن که این از کی این اتفاق افتاده، در چه سالهایی، در چه مدتی این پیشرفت‌ها اتفاق افتاده است، تا امید به وجود بیاد. رو مسئله امید بنده تکیه میکنم. من خواهشم اینه، برادران عزیز، خواهران عزیز، اساتید معظم و مکرم، این رو در کلاس‌های درس، در مواجهه با دانشجویان حتما در نظر داشته باشید، کاری کنید این جوان امیدوار بشه. دشمن میخواد یأس ایجاد کنه، یه جریانی هم متأسفانه در داخل کمک میکنه به دشمن، این هست دیگه، وجود داره. شما بایستید در مقابل این جریان خائن و خبیث و ایجاد امید.
عصر بسیار خوبی برای همه شما آرزو دارم. امیدوارم که چهارشنبه پنجم اردیبهشت رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقعه گویم گله ها را، چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت ترین زلزله ها را. پرنقش تر از فرش دلم بافته‌ای نیست، از بس که گره زد به گره حوصله‌ها را. ما تلخی نه گفتن من را که چشیدیم، وقت است بنوشیم از این پس بله‌ها را. بگذار ببینیم بر این جقد نشسته یک بار دگر پر زدن چلچله ها را. یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی هنری ادبی شنیداری. خواهش میکنم با ما همراه باشید. یادی بکنیم از استاد محمد علی اسلامی ندوشن. وقتی به گاهنمای فرهنگی نگاه میاندازیم، سوم شهریور ماه 1303 آمد و در چنین روزی پنجم اردیبهشت ماه در سال 1401 رفت و به راه پیوست. شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم، حقوقدان و پژوهشگر ایرانی بود و عاشق ایران بود و یکی از ایران دوستان بزرگ بود. بسیار آثار تألیف کرد درباره ادبیات و فرهنگ ایران و آثار او بسیار خواندنی است، از جمله مجموع مقالاتی با سرنامه ایران را از یاد نبریم که در سال 1340 منتشر شد و افسانه و افسون که داستانی است که با نام مستعار منتشر کرد، جام جهان بین، مجموعه است از مقالات ادبی ایشان، یادش گوارا. و امیر حسین فردی، یادش گوارازاده، پنجم مهر ماه 1328 در روستای قره تپه اردبیل و رفته به راه در پنجم اردیبهشت ماه چنین روزی در سال 1392 در تهران، نویسنده بود، فعال عرصه ادبیات داستانی بود. نسل من او رو با کیهان بچه‌ها میشناسند، هرچند که من توفیق همکاری با ایشان رو هم در سالهای پایانی داشتم. به مدت 31 سال مدیر مسئول کیهان بچه‌ها بود، یعنی مجله‌ای که خیلی ها رو عاشق ادبیات کرد. بعدتر در کنار سروش نوجوان و به هر حال مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دیگر، نویسنده بود، نویسنده‌ای برای کودکان و نوجوانان، یادش عزیز است و گوارا. و آریا عظیمی نژاد زاده چنین روزی است، در سال 1352 موسیقیدان و آهنگساز است. به او گواراباد میگوییم، به خودش و خانوادهش و عزیزانش. و همینطور سهراب پورناظری در چنین روزی در کرمانشاه به دنیا آمد، پنجم اردیبهشت ماه سال 1362، آهنگساز بود و هست، همچنان نوازنده تنبور و کمانچه و ستار و فرزند کیخسرو پور ناظری و برادر طهمورث پور ناظری. و درگاه نما با یک نام درخشان دیگر برخورد میکنیم، استاد بیژن ترقی که آثاری بسیار به یاد ماندنی به جا گذاشتند. زاده 12 اسفند ماه 1308 در تهران و رفته به راه در 4 اردیبهشت 1388 در تهران، شاعر و ترانه سرای ایرانی بود. آتش کاروان رو سرود و بسیار آثار ماندگار از جمله وطنم ایران جوان با صدای سالار عقیلی و بهار دلنشین با موسیقی جاودانه روح الله خالقی، شعری از او صدای سالار عقیلی. بهار دلنشین یا بهار آرزو که یکی از تصنیف‌های بهاری و کلاسیک ایرانی، از ترانه‌های مشهور و ماندگار فارسی، با شعری از بیژن ترقی و آهنگی از روح الله خالقی، نخستین بار در 1330 با صدای استاد زنده‌یاد غلام حسین بنان اجرا شد و البته بعدتر با صدای خواننده‌های دیگر مثل سالار عقیلی، علی زنده وکیلی و دیگران و دیگران در بیات اصفهان. خب حسین کربلایی طاهر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام او که نام او و یاد او آرامش بخش قلب ها، سلام و درود به شما جناب شهرزاد بزرگوار و همه شنوندگان جان که در این ساعت و این لحظه شنونده برنامه باغ هنر هستند.
خیلی متشکرم. چهارشنبه ها در باغ هنر وقت پیشنهادهای فرهنگی، بنابراین از شما دعوت میکنم که اگر تجربه لذت بخشی داشته اید در روبروی با یک اثر هنری، چه کتاب، چه اثر موسیقایی، چه فیلم یا تئاتر و نمایش و چه اثر تجسمی، به ما بفرمایید و پیشنهاد بدین، لذت ببریم. از روی تلفن ها 225009 و 220486 و یا پیام های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو در برنامه بشنویم. و پیشنهادهای فرهنگی، پیشنهادی داری حسین؟
پیشنهاد دارم. قبلش میخوام یه نکته ای رو بگم، بعد پیشنهادم هم در دل همین موضوع که میخوام الان عنوان بکنم نهفته است و خدمت شما عرض میکنم. قرار هستش که 6 تا از فیلم های داریوش مهرجویی فقیر، زنده یاد داریوش مهرجویی، در جشنواره موسکو نمایش داده بشه. شاعرانگی زندگی معمولی یکی از عناوینی هستش که در بخش ویژه و مرور آثار جشنواره موسکو روسیه که یک رویداد بین‌المللی هم هست، در 46مین آوردگاه خودش هم قرار داره. آثار مختلفی رو که از جنس شعر و عرفان و فلسفه هستن در اون قرار میگیره و در معرض دید مخاطبان خودش قرار میده. حالا توی همین بخش و در این جشنواره 6 اثر از داریوش مهرجویی فقید هم انتخاب شدن و قرار هستش که توی این جشنواره اکرام بشه. حالا این آثار کدوم هست؟ گاو، هامون، درخت گلابی، پری، لیلا و اشباح فیلم هایی هستن که در جشنواره موسکو قرار هستش که به روی پرده برن. حالا چرا گفتم پیشنهاد فرهنگی رو در ذیل این خبر میخوام اعلام بکنم؟ اونم اینه که خب داریوش مهرجویی یکی از اون کارگردان های نام آشنای ما در کل جهان میشه گفتش بوده که خیلی شهرت و آوازه فیلمهاش به گوش خیلی ها رسیده. خیلی خوبه اگر فرصت کردیم از بین همین نام هایی که گفتم، از بین فیلم هایی که از داریوش مهرجویی به یادگار مانده، هر کدوم رو اگر ندیدیم خالی از لطف نیست. که بشیم و نگاه بکنیم. مدل فیلم سازی داریوش مهرجویی هم یه جوری هستش که عامه پسنده، یعنی در این حال که فیلم های قشنگی و حرف هایی برای گفتن داره، این مدلی نیستش که خیلی نگاه تخصصی داشته باشه مثل عباس کیارستمی، که معمولا مدل فیلم هاش به گونه‌ای هستش که شاید مخاطب عام خیلی نتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه و مخاطب خاصی که در دنیای سینما به سر میبره میتونه.
خب جهان بینیشون اصلا با هم متفاوته.
بله
و اشاره درستی کردی. به یک زبان دیگه میتونیم بگیم فیلم‌های داریوش مهرجویی فیلم‌های لایه‌داری است، یعنی هر کس با توجه به سطح دانشی که داره، با توجه سطح اجتماعی، سطح سوادی که داره، شناختی که از سینما داره، شناختی که از نمادها و نمادپردازی داره، میتونه دریافت داشته باشه از فیلم‌های داریوش مهرجویی مثل اجاره نشین‌ها که واقعا در هر گروه سنی هر کسی میتونه از این فیلم یک برداشت داشته باشه، و البته آثار دیگر او، هر کدام فیلم‌های خاص‌تر و فیلم‌هایی که با مخاطب عام ارتباط بیشتری برقرار می‌کند دارد. گاو که یک اقتباس از هامون، یک فیلم کالته به اصطلاح فرنگی ها، فیلمی که مخاطبانی ویژه برای خودش دست و پا کرده است، یعنی با توجه به تفکری که مطرح میکنه، ساختاری که ارائه میکنه، پیشنهادی که میدهد و همه ی اجزا کنار هم دیگر، یک سری طرفداران پروپا قرص شکل میگیرند که از قضا اینها ممکنه خیلی هاشون از سینماگران نسلهای دیگر هم باشن و تأثیر بپذیرن، و داشته این بسیار سینماگرانی که از داریوش مهرجویی و همین هامون تأثیر پذیرفتن و این تأثیر در آثارشون هویداست. بنابراین پیشنهاد خود من به کسانی که از این شش فیلمی که حسین اسم برد هیچ کدومون ندیدن تماشای هامونه. به نظرم برای اینکه هامون یک فیلم شاخصه، هرچند که استاد فقید داریوش مهرجویی اکثر آثارش آثار شاخص بودن، گاو، دایره مینا مثلا فیلمی که اثرگذار بود به لحاظ اجتماعی و اون هم پیشنهاد دادنیست. خب
ارسام خدمتتون که یادم چند وقت پیش که با هم دیگه نشسته بودیم گپ و گفتی می‌کردیم، بحث هوش مصنوعی شد و اینکه هوش مصنوعی چه جایگاهی در صنعت سینما داره و چقدر استفاده میشه. یه استدیوی لهستانی اعلام کرده که فیلمی با عنوان پوتین که به زندگی رئیس جمهور روسیه هم یه نگاهی داره و اصلا فیلم بیوگرافی هست، قرار هستش که از 26 سپتامبر در 35 کشور جهان اکران بشه. حالا نکته که داره چیه؟ اینه که کارگردان این فیلم که اولین فیلم انگلیسی زبان این کارگردان لهستانی هم هست، اومده گفته که ما برای 20,000 برداشت که باید پوتین جلوی دوربین قرار میگرفت، امکان نداشت که بتونیم این موقعیت رو فراهم بکنیم که بتونیم 20,000 برداشت از رئیس جمهور بگیریم. چیکار کردیم؟ ولی به این فکر افتادیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و بعد از 2 سال توسعه با فناوری که به دست آوردن با هوش مصنوعی، این اتفاق افتاد که بدون تکیه بر حضور فیزیکی اون بازیگر یا اون شخص، بتونن با استفاده از هوش مصنوعی فیلمشون رو به بهترین شکل ممکن تکمیل بکنن و انجام بدن. بله. اتفاق خیلی خوبیه دیگه. این هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که بزرگان و مشاهیر و کسانی که الان نیستن در بین ما، با استفاده از تصاویر و فیلم‌های آرشیوی که ازشون وجود داره، بشه با استفاده از هوش مصنوعی اینها رو فیلم‌ها رو ساخت و یه دریچه
فیلم های تازه
بسازیم باهاشون دیگه. آره اوه. کسایی که الان نیستن
ولی مثال بزن
مثلا از فردوسی،
خب
مثلا از فردوسی بخوایم یه فیلمی بسازیم،
فردوسی که خب قابل قیاس نیست به نظرم، چون نداریم ازش تصویری که مستند باشه. داریم فیلم نداریم ازش، منظورت از چهرهایی است که از دست داده ایم ولی از ازشون بایگانی داره.
آره. حالا مثلا مثال درستی نزن چون تصویر
مثلا آنتونی کوئین،
مثلا
مرحوم خسرو شکیبایی.
بله.
بیایم یه فیلم بسازیم ازش استفاده بکنیم.
بله.
از خسرو شکیبایی.
بله. بله.
حالا تو فکر میکنی این کار اخلاقیه؟
اگر بخوایم در مورد زندگی نامه اون شخص بسازیم. آها. بله، نه اینکه بیام یه فیلم سینمایی بسازم نقش مثلا آها. یه کارگاه رو بدم به خسرو شکیبایی، نه بیام زندگی نامه خسرو شکیبایی رو بسازم که قطعا خیلی هم جذاب خواهد بود. بعد اون لحظاتی که قرار هست خسرو شکیبایی رو نشان بدهیم با استفاده
خب از مصنوعی. ولی حالا به نظر تو این کارهایی که الان در موسیقی اتفاق میفته، یعنی یه کسی، یه خواننده جوانی میاد یه آهنگی میخونه، بعد همزمان حالا میرن یه پولی میدن به این وبگاه‌ها یا جاهای مختلف و با استفاده از هوش مصنوعی یه خواننده معروف قدیمی هم همین اثر رو اجرا میکنه، یه کسی که محبوبیتی داشته، طرفدارانی داره و خب برای خیلی عجیبه که با صدای او دارن یه آهنگ جدید میشنون. آیا این کار اخلاقیه؟ اینا رو میان در خدمت تبلیغات خودشون میگیرن و خیلی با همین روش الان دارن شهرتی به دست میارن. یعنی مثلا آهنگی خوندن خیلی هم شنیدن نشده، اما بلافاصله میاد هوش مصنوعی دست به کار میشود، در کنار اینها همون آهنگ رو با صدای یک خواننده معروفی که دستش هم از دنیا کوتاست، یعنی اون طرف اگر زنده بود شاید این ترانه رو انتخاب نمیکرد. از این جهت میگم آیا این اخلاقیش؟ آقا اون نیست، تو داری از صداش استفاده میکنی در جهت تبلیغ کار خودت با یه ترانه با سلیقه خودت که اصلا اون شاید 100 سال دیگه هم زنده بود اینو نمیخوند. پس این اخلاقی نیست یا هست؟ اینو باید بهش فکر بکنی.
حالا از این بدتر که یه پله بریم جلوتر، اون عزیزانی هستش که برای تبلیغات خودشون یا برای صداگذاری روی فیلم هایی که دارن با استفاده از هوش مصنوعی از صدای صداپیشه ها و دوبدورهای برجسته میان استفاده بله. میکنن و این که دیگه واقعا فهم میکنم اوج بی‌انصافیه. مثلا شما برداری چه میدونم ناصر طهماسب رو مثلا صداش رو برداری،
خودت تو دوست داری حسین کربلایی طاهر مثلا صدات یه جوری استفاده بشه که دلت نمیاد، تصویرت یه جوری استفاده بشه؟
هیچ کس تمایل
نداره. آسیب های وجود داره بله. الان در حوزه هوش مصنوعی که همین روزا هم داره خودشو نشون میده، حتی مطبوعات ما، رسانه های ما باید هوشیار باشن که اعتبارشون از دست نره. در همین چند روز که تصویری منتشر شد مربوط به ملاقات یک نفر در بیمارستان، دقیقاً هر دو نفر رو هوش مصنوعی عوض کرده بود، یعنی یک کس دیگه رفته بود به ملاقات یک کس دیگری، روزنامه رسمی مملکت با استفاده از هوش مصنوعی فریب خورده و این رو به جای دیگران، یعنی دو نفر دیگر رو هوش مصنوعی به جای این دو نفر قبلی گذاشته و این روزنامه هم چاپش کرده. خب این اعتبار ما رو خدشه‌دار نمی‌کند آیا؟ یعنی نباید دقت بکنیم؟ چگونه دقت بکنیم؟ چگونه اصالت سنجی بکنیم؟ اینا همه نشون میده که یک چالش های تازه‌ای پیش روی فعالان حوزه رسانه است که باید اصالت سنجی بکنن، دست کم در مطبوعات
و باید فرهنگ سازی هم بشه دیگه برای استفاده از این هوش مصنوعی
بشه. دقیقاً. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید. ساعت 6:21 دقیقه است. اینجا رادیو ایران باغ هنر. که دوست عزیز گفتن کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، ناپلئون هیل بسیار آموزنده و راهگشاست. این کتاب ثروت رو اول تعریف میکنه، بعد به ما چگونه ثروتمند شدن رو میآموزه. مجید شریفی از قم، بله این کتاب معروفیه، ولی خیلی ها این کتاب ها رو در حقیقت جز آثار زرد میشناسن. یعنی حالا نه اشاره من مستقیم به اینه چگونه ثروتمند بشویم، چگونه میلیونر بشویم، چگونه از این چگونه ها، خلاصه تو بازار خیلی زیاد شده، باید دقت بکنیم دست کم به سابقه نویسنده ها. دوست دیگر گفتن علی محمدی از تهران، آقای شهرزاد در برنامه‌تون پادکست های ادبی فاخر رو معرفی بکنید. چشم، حتما این کارو میکنین. پادکست های فردوسی خانی به قول شما، پادکست های ادبی یا آموزندی دیگر رو بررسی میکنیم، حتی وبگاه های خوب و مفید رو به شما معرفی خواهیم کرد. دوستی برای من اون اوایل، حالا خیلی سال پیش، حساسیت ایجاد شده بود که میخواست ببینه این شعر مثلا از مولاناست، این شعر آیا واقعا از سعدیست. یک راه خیلی سادش اینه که یک بیت، یک مصرع از اون شعر مورد نظر رو جستجو بکنین در همین موتورهای جستجوگر، در فضای مجازی، در رایا سپهر. مثلا برمیخوریم به وبگاه‌های مثل گنجور. این وبگاه گنجور رو باید با مدیرانش صحبت بکنیم، بهشون خدا قوت میگیم، برای اینکه واقعا یکی از معدود مرجعهایی است که آدم میتونه شعر اصیل رو اونجا پیدا بکنه، هرچند آسیب‌های هنوز وارد است، نقدهای هنوز وارد، ولی یک منبع خوبه. خیلی هم اومدن زحمت کشیدن شعرها رو خوندن، میشه آدم بره مقایسه بکنه و خوانش های درست رو هم پیدا بکنه. به هر روی چشم حتما پادکست های خوب و آموزنده و وبگاه های خوب و آموزنده رو به شما معرفی خواهیم کرد. پویشی بناست برگزار بشود 12 اردیبهشت ماه از سوی رادیو محترم ایران به نام پویش معلم خوب. تبریک میگیم به همه کسانی که معلم هستند و معلم خوبی هستند، معلم با حوصله هستند، باعث شدن که بچه‌ها امیدوار بشن به آینده، باعث شدن که عاشق درس خوندن بشن، درس مفید رو بدونن چیست و عاشق ادبیات بشن. دست کم باید یاد بکنم از معلم قدیمی ادبیات خودم و همه معلم‌های خوب ادبیات دیگر که دانش آموزان رو شیفته ادب فارسی و زبان مادری بار آوردن.
رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می‌کند. پویش معلم خوب من، ایرانیاران می توانند با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک و ارسال اون به شماره 0-990-40-555-90 در این پویش شرکت کنند. در برنامه پنج شنبه 13 اردیبهشت به 12 نفر از ایرانیاران برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. با ایران یاران
با تو یک پنجره بودم، بی تو من بودم و دیوار، بی تو آینه های روشن پیش چشمم تیره و تار، می نشانی قنچه قنچه واژه ها را بر لب من، باغ سبز حرف هایم می شود مشق شب من. زندگی را دست دادی با الفبای محبت، از امید و نور گفتی، از تلاش و استقامت، با من از پرواز گفتی، از مسیر آسمان ها گفتی، از تاریخ هستی، از مکان ها و زمان ها.
یک مهمان عزیز تلفنی داریم. جناب آقای عظیمی روزنامه نگار هستن و پژوهشگر در حوزه‌های قفقاز و ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه باغ هنر. درود بر شما.
درود و ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد نازنین و همکارانتون، همچنین شنوندگان ارجمند برنامه.
خیلی متشکرم. یک کمی فاصله دارین انگاری با ما، یه مقدارم اگر پر انرژی تر و با صدای بلندتر صحبت بفرمایید بیشتر لذت میبریم. جناب عظیمی خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم درباره یک شخصیت و نگاه او به وطن فارسی، به ایران فرهنگی و دلبستگی هاش. میخواییم با شما گپی کوتاه بزنیم. در خدمت شما هستیم.
نام استاد شهریار به عنوان یک شاعر ایران پرست،
بله،
در تاریخ ملی ایران ثبت شده و ماندگار خواهد بود. در مورد ایشون اگه بخوایم به دو تا ویژگی برجسته بپردازیم، یکی غزلیات عاشقانه و دیگری اشعار ایران پرستانه است. شاید مثلا در اون نگاره و شناسی همگانی از شهریار که در ذهن و قلب ما هست، ایشون یک شاعر غزلگوی نازک سرشت دنگیده در عشق واسه اینجوری نمایان کنه. اما دیگر سوی یه همین شخصیت ایران پرستی